با درود به هم میهنان عزیز و گرامی، امروز جمعه پنجم مهر ماه و برابر با 27 ماه سپتامبر است و در این برنامه پس از سخن هفته مرور کوتاهی خواهیم داشت به خبرها و رویدادهای هفته گذشته که امروز آخرین روز این هفته است. سخن هفته به برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد اختصاص دارد که در روزهای اخیر سرفصل تمام گزارش‌های خبری رسانه‌ای در جهان بوده است. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی که باز هم در یک انتخابات مهندسی شده و بدون حضور مخالفان رژیم جمهور اسلامی و بدون وجود آزادی احزاب و مطبوعات به جای محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور حکم انتصابش را از رهبر جمهوری اسلامی که خود او نیز در یک انتخابات آزاد و بدون واسطه‌ای مردم برگزیده نشده است دریافت کرده، خودش را سخنگوی 70 میلیون ایرانی قلمداد کرد و مانند دوره‌های قبل رؤسای جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور یافت تا کلیدی را که از زیر عبایش درآورده بود تا قفل مشکلات فزاینده اقتصادی و سیاسی و مناسبات دو جانبه ایران با کشورهای جهان را با آن بگشاید، در پایان جلسات این مجمع صرف نظر از حرفهایی که 180 درجه با رئیس جمهور قبلی نظر کرده رهبر تفاوت داشت، ناچار شد تا کلید را دوباره در زیر عبایش پنهان کند و به تهران برگردد. آنچه که حسن روحانی به عنوان سیاست‌های جدید جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد، هیچ کدام با واقعیت حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هماهنگی و همخوانی نداشت و متن سخنرانی که قبلا نگاشته شده بود عیناً با تصویب و تایید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل بیان شد و نشان دهنده تغییر تاکتیک جمهوری اسلامی و تغییر استراتژیک این حکومت بود، چرا که رهبران رژیم حاکم بر ایران در پی اعمال تحریم‌های شدید آمریکا و جامعه جهانی به خوبی درک کردند که در آستانه سقوط و نابودی قرار گرفتند و انبوهی از همان کسانی که روزی کفن می‌پوشیدند و فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می‌دادند روی از این رژیم ریاکار هم شرقی هم غربی برگرداندند و به جمع میلیون ها گرسنه و پابرهنه و بیکار و دشمن جمهوری اسلامی بیوستند و جنبش سیاسی مدنی ایران در حال روی آوردن به یک حرکت و قیام ملی جهت سرنگونی این رژیم جنایتکار با حمایت گسترده مردم ناراضی و به جان لب رسیده ایران هستند و در این مرحله وضعیت و موجودیت حکومت به مرز خطر و خط قرمز نزدیک شده است، لذا راهی جز تغییر تاکتیکان نداشتند و چنین تصور کردند که اگر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نطق صلح طلبانه، سازشکارانه یا به قول خودشان تعامل گرایانه بیان کنند و دم از صلح و آشتی و همکاری با جامعه بین‌المللی بزنند، شاید تحریم‌های فرج کننده لغو شود و حاکمیت بتواند با اندکی رفع مشکلات فزاینده اقتصادی و اجتماعی نفس راحتی بکشد و دوباره با تجدید قوا وارد صحنه پیکار شود و حل من مبارز به طلبت، که البته این تصوری باطل و امیدی بس واهی است، چرا که با حلوا حلوا گفتن گمان نمی رود که دهانهای کشورهای مدعی حقوق بشر شیرین شود. و تا زمانی که رفتار و عملکرد جمهوری اسلامی تغییر کلی پیدا نکند، نه تنها تحریم ها لغو نخواهد شد، بلکه بر شدت آن نیز افزوده می شود. و نباید شک و تردید داشت که عواقب و فرجام این رژیم علی‌رغم تمام نمایش صلح‌طلبی حسن روحانی که خود سالهای سال نماینده رهبر در شورای امنیت ملی و جزئی از این مجموعه حاکمیت است، بسیار هولناک‌تر از آن چیزی است که بتوان آن را نادیده گرفت و یا از کنار آن به سادگی گذشت. به همین دلیل رئیس جمهور اسلامی برای حل و فصل پرونده اتمی و مشکلات بیش از 3 دهه روابط پر از تنش ایران و آمریکا بین 3 تا 6 ماه وقت معین کرده است، زمانی که مسلماً محدود خواهد بود و هیچ گره‌ای از مشکلات رو به افزایش کنونی در ایران به ویژه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را نخواهد گشود. در عصر و زمانی که مردم کشورهای منطقه در تکاپوی کسب آزادی و فضای باز مبارزه در تلاشند، در عصری که بسیاری از دیکتاتورهای خونخوار یکی بعد از دیگری سرنگون یا توسط مردم و جنبش‌های مردمی سقوط کردند، کل جامعه ما و آزادی‌های ما در زنجیر است و تنها منطق حکومت هم سرکوبگری و مقابله قهرآمیز با مخالفان است. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد آنچه مورد شگفتی بود آن بود که حتی یک بار هم از نقض مستمر حقوق بشر در ایران و اعدام‌های زنجیره‌ای و روزانه یادی نشد. ولی مردم ایران به این واقعیت بیشتر نزدیک شدند که راهی جز مبارزه آنها برای کسب حقوق و آزادی‌های اساسیشان وجود ندارد. مردم ایران این نکته را به خوبی درک کردند که ایران در حال حاضر از آن ایرانیان نیست و هستی و سرنوشت ملی ما بازیچه زد و بندهای سیاسی چه در پشت درهای بسته و چه به صورت علنی شده است و منافع حیاتی و دراز مدت ایران در معرض تهدید قرار گرفته است. با این حال معمای اصلی رژیم کنونی که نسل جوان با آن به مبارزه برخواسته در آن است که طی سالها چنین تصور می شد که هرگاه رادیکال آشناپذیری و به اصطلاح انقلابی باقی بماند و در بحرانهای پی در پی که خود عامل پدیاوردن آن است دست و پا بزند، بقای خود را بیشتر تضمین می کند. این بار متوجه شد که اگر همچنان به همان شعارهای به اصطلاح انقلابی بچسبد و غیر قابل انعطاف باشد، به بهای عمیق‌تر شدن تضادهای مخرب خود و به طبع دامن زدن به وضعیت انفجار درونی تمام خواهد شد و هرگاه به رفرم و میان روی برسد، به بهای اضمحلال و عقب نشینی تدریجی نفوذش و سرانجام سرنگونی محتوم خود خواهد رسید. و اشتباه و خطای بزرگ برخی گروه های سیاسی توجه و امید بستن به چراغ سبز و معجزه غربی ها یا سازمان های بین المللی، دیدن دست های خارجی در تمام تحولات و دیگرگونی ها و رویدادهای کشور، در واقع غلو کردن این نقش بیش از آنچه که در واقعیت هست دارد، نوعی کج‌فهمی یا بدفهمی زیانبار تاریخی. در واقع با چنین برداشت‌های نادرستی است که برخی گروه‌های سیاسی و مخالف یا ابراز ناامیدی می‌کنند یا مسئولیت‌های خودشان را در برابر رسالت آزادی ایران رها می سازند و اگر مخالفان رژیم که از پشتوانه حمایتی میلیون ها ایرانی در درون کشور برخوردارند تصور می کنند غرب یا شرق می توانند مشکلات کنونی ایران را مرتفع کنند، سخت در گمراهی به سر می برند. مشکلات کنونی ایران تنها و تنها با اراده و خواست مردم ایران و تلاش های مستمر نسل جوان که به دنبال هویت فرهنگی و تاریخی خود و تجدید عظمت و تمدن پیشین ایران است قابل حل است. رژیمی که 34 سال است با تکیه بر بیگانگان و بر حمایت از تروریسم بین‌المللی بر کشورمان سلطه دارد، علاوه بر ایدئولوژی مذهبی فناتیک و خشونتبار، تمام ویژگی‌های یک رژیم دیکتاتوری و فاشیستی و ضد انسانی را هم همراه خود دارد و این حکومت سرمایه‌های بسیاری را صرف عملیات و اقدامات سرکوبگرانه در درون کشور و حادث آفرینی و بحرانزایی در خارج و حمایت از تروریسم بین‌المللی کرده است. و حالا رئیس جمهوری که سالها در بدنه همین حاکمیت بوده است، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تعامل، صلح‌طلبی و پرهیز از خشونت دم می‌زند، ولی این خشونت‌ها را در درون خود ایران همچنان ادامه می‌دهد. و باز هم در فرصت رفع تنگناها و فشارهاست تا شاید بتواند طرح‌های خود را همچنان ادامه دهد و از اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش سر باز بزند. نه سازمان ملل متحد و نه شورای امنیت و نه کشورهای غربی قادر به حل مشکلات مردم ایران نیستند و تنها همین مردم می توانند راه حل برون رفت از تمام مشکلات، اهم از اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و مناسبات بین المللی را با جنبش مسالمت آمیز خود که بی تردید روی خواهد داد پیدا کنند و برای همیشه از این آفت و برای گریبانگیر کشور نجات یابند. این جنبش بدون تردید در ماه‌های آینده سرنوشت ایران را رقم خواهد زد و شتاب جمهوری اسلامی برای حل و فصل مشکلات خود از طریق لغو تحریم‌های بین‌المللی راه به جایی نمی‌برد. و اما رویدادهای هفته‌ای که گذشت را با خبرهای روز دوشنبه اول مهر ماه آغاز می‌کنیم. در این روز منشور کوروش بزرگ پادشاه هخامنشیان پس از آن که در چندین کشور جهان به نمایش درآمد، امسال به آمریکا و مقر سازمان ملل متحد و دیگر شهرهای این کشور رسید و با استقبال شهروندان آمریکایی روبرو شد. این منشور و اثر مهم تاریخی در لس‌آنجلس و در موزه پولیتی به نمایش عموم گذاشته شد. منشور حقوق بشر کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی یکی از آثار مهم میراث فرهنگی ایران و جهان است و شامل مجموعی از فرامین این پادشاه بزرگ است که حدود 2500 سال پیش صادر شده است. منشور یا استوانه کوروش کبیر به سبب قدمت تاریخی و توجه پادشاه بزرگ سلسله هخامنشی به حقوق بشر و مردم از هر قوم و قبیله و مذهبی است و لوح حقوق بشر کوروش نام گرفته است. بسیاری از ایرانیان مهاجر در آمریکا و در رأس آنها فدراسیون یهودیان ایرانی مراسم ویژه‌ای در بزرگداشت کوروش بزرگ برپا داشتند که با استقبال گسترده روبرو شد. از سوی دیگر در روز دوشنبه دو تن از سناتورهای ایالات متحده آمریکا از دولت براک اوباما خواستند تا در گفتگوهای مربوط به پرونده اتمی ایران موضعی سخت سختگیرانه در پیش بگیرد. سناتور دموکرات رابرت مننز، رئیس کمیته امور خارجی مجلس سنا، و لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه در نامی مشترکشان خطاب به رئیس جمهور آمریکا تأکید کردند که در گفتگوها با جمهوری اسلامی اجازه دستیابی این رژیم به سلاح اتمی داده نشود. در همین روز برای نخستین بار پس از حمله اعتاد بسیج به ساختمان سفارت بریتانیا در تهران طی سالهای اخیر، به درخواست جواد ظریف وزیر جدید خارجه جمهوری اسلامی، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلستان با او دیدار کرد، چرا که جمهوری اسلامی برای بهبود روابط خود با انگلستان اهمیت زیادی قائل است. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی قبل از ترک تهران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در جمع خبرنگاران در تهران گفت ایران هرگز به دنبال سلاح کشتار جمعی نبوده و به دنبال پیشرفت است. به کشورهای غربی را فراخواند که مسیر گفتگو و تعامل را در مقابل جمهوری اسلامی در پیش بگیرند. در همین روز خبرگزاری فرانسه گزارش داد که مقامات آمریکایی به دولت اسرائیل اطمینان دادند که هیچ گونه تعدیل یا کاهشی در مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی صورت نخواهد گرفت و تا زمانی که جمهوری اسلامی اقدامات محسوس و قابل لمسی در جهت محدودیت برنامه‌های اتمی خود انجام ندهد، تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی همچنان پا بر جا خواهد بود. در همین روز یک فروند هواپیمای بوئینگ حامل 444 مسافر و خدمه هنگام پرواز از فرودگاه کرمان از باند فرودگاه به دلیل ترکیدن لاستیک چرخ هواپیما منحرف شد و حدود 10 تن از مسافران آسیب دیدند که به بیمارستان انتقال یافتند. همچنین انفجاری در انبار گوگرد به منطقه ریزی پارس جنوبی روی داد و این انبار دچار آتش سوزی شد و بیش از 7000 تن گوگرد سوخت. در روز دوشنبه مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان نسبت به آلودگی آب‌های خلیج فارس و تخلیه مواد شیمیایی کارخانه پتروشیمی بندر شاپور هشدار داد و گفت تخلیه مواد شیمیایی خطرناک پتروشیمی بندر شاپور به خور موسا و آلودگی آب‌های خلیج فارس هزاران ماهی تلف شدند. در همین روز که مصادف با نخستین روز آغاز سال جدید تحصیلی در ایران است، هزاران تن از کودکان به علل محرومیت‌های اقتصادی و مالی از رفتن به کلاس‌های درس محروم شدند و مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بر اساس آمار سرشماری سال 85 یعنی 7 سال قبل، بیش از 3,200,000 کودک 6 تا 17 ساله نتوانستند به مدرسه راه یابند و از تحصیل در مدارس محروم ماندند. سه‌شنبه دوم مهر ماه برابر با 24 ماه سپتامبر، در این روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشست سالانه خود را برگزار کرد و براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در نشست این مجمع تأکید کرد که تاریخ دشوار مناسبات ایران و آمریکا یک شبه حل نمی شود. هنگام سخنرانی براک اوباما در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حسن روحانی که از تعامل و همکاری با جامعه بین‌المللی دم زده بود حضور نیافت، چرا که رهبر رژیم به او دستور داده بود که نه با اوباما دیدار کند و نه در جلسه سخنرانی وی حضور یابد. ولی جواد ظریف وزیر خارجه و هیئت همراهش هنگام سخنرانی براک اوباما در جایگاه خود نشسته بودند. براک اوباما در این سخنرانی گفت که آمریکا در جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی مصمم است و ایران برای بهبود روابط دو کشور باید نشان دهد که به دنبال دستیابی به سلاح اتمی نیست. در همین روز در خبرها به نقل از منابع خبری گفتیم که براک اوباما رئیس جمهور آمریکا با حسن روحانی دیداری نخواهد داشت. در همین رابطه رئیس جمهور اسلامی و هیئت همراهش در نیویورک از شرکت در ضیافت دبیرکل سازمان ملل متحد خودداری کردند تا در این ضیافت با براک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیداری نداشته باشند. در همین حال در تهران سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دیدار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی و نیز جان کری وزیر خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دستور کار نیست. در همین حال محمد کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت مذاکره میان آمریکا و ایران رخ نخواهد داد و دست حسن روحانی تنها در حوزه تاکتیک باز است و او نمیتواند مشکلات سیاست خارجی ایران را حل کند. وی افزود بحث مذاکره با آمریکا فضاسازی کسانی است که دوست دارند آمریکایی‌ها تحویلشان بگیرند و دلشان لک زده است برای لبخند آمریکایی‌ها. در همین روز مایکل روبین پژوهشگر و کارشناس بنیاد آمریکایی انترپرایز که سالها در ایران به سر می برده است در مصاحبه با رادیو فردا گفت محل تصمیم گیری ها در ایران دفتر رهبر جمهوری اسلامی است و شخص آیت الله علی خامنه ای و متاسفانه دیپلمات های آمریکایی تنها با وزارت خارجه جمهوری اسلامی صحبت می کنند که تنها دیپلمات های منصوب شده هستند و این افراد قدرت تصمیم گیری از جانب رهبر جمهوری اسلامی را ندارند. مایکل روبین گفت اگرچه حسن روحانی رئیس جمهور شده است اما این قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس رئیس جمهور واقعی ایران است. در همین روز دولت مسکو اعلام کرد که آماده است طرح قطعنامه‌ای بر اساس بند 7 منشور سازمان ملل متحد را بپذیرد به شرطی که در آن اقدام نظامی بی مقدمه در صورت سرپیچی دولت بشار اسد ذکر نشده باشد. بند 7 منشور سازمان ملل به جامعه بین المللی اجازه می دهد که برای صیانت از صلح و ثبات جهانی و تحمیل مصوبات شورای امنیت این سازمان به کشور خاطی از نیروی انتظامی استفاده کند و دولت مسکو تا کنون با گنجاندن این بند در قطعنامه علیه دولت بشار اسد مخالفت کرده است و در این رابطه ماموران و در این رابطه لوران فریوس وزیر امور خارجه فرانسه گفت که وی باور ندارد که روسیه قطعنامه جدید فرانسه، انگلستان و آمریکا علیه دولت سوریه را وتو کند. لوران فریوس گفت موضوع بحران سوریه و برنامه‌های اتمی ایران دو مسئله کاملا متفاوت و جداست و آنها نمی‌توانند بگویند ما درباره بحران سوریه با شما موافق هستیم تا شما در مورد سلاح هسته‌ای کوتاه بیایید. میان این دو موضوع دیواری مانند دیوار چین حائل است. عصر روز سه‌شنبه آتش‌سوزی گسترده‌ای در تأسیسات پتروشیمی مارون روی داد که دست کم 4 مجروح بر جای نهاد که به بیمارستان انتقال یافتند. مقامات جمهوری اسلامی درباره بروز انفجارها و آتش‌سوزی‌ها در کارخانه پتروشیمی مارون هیچ گونه توضیحی رسمی ندادند، ولی مدیر ایمنی وزارت نفت ایران دلایل بروز 3 انفجار و آتش‌سوزی در صنایع پتروشیمی و نفت را شرح داد و آتش‌سوزی در کارخانه پتروشیمی را مورد تایید قرار داد. در همین حال گزارش‌هایی نیز در مورد وقوع آتش‌سوزی و انفجار در خط لوله ماهشهر شادگان به دست ما رسید. بر اساس این گزارش‌ها آتش‌سوزی در تأسیسات تقویت فشار گاز تپاوه روی داده است، ولی مدیرکل حوادث غیرمتوقعه استان خوزستان از ترکیدن خط لوله موقت انتقال گاز ماهشهر شادگان در خوزستان خبر داد. در همین روز اعلام شد که 60 تن از کارگران معادن زغالسنگ البرز مرکزی در پی مصرف آب آشامیدنی از 1 تانکر مسموم شدند که 2 از آنها به بیمارستان انتقال یافتند. آنگونه که خبرگزاری دولتی و تحت سانسور ایلنا در تهران گزارش داده است، کارگران پس از نوشیدن آب از 1 تانکر به دلیل وجود لاشه 1 حیوان کوچک در درون تانکر آب دچار مسمومیت شدند که 15 تن آنان به بیمارستان انتقال یافتند. چهارشنبه 3 مهر ماه برابر با 25 ماه سپتامبر نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز نیز ادامه داشت. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا در نیویورک به پرسش‌های خبرنگار این شبکه پاسخ گفت و درباره اظهارات قبلی محمود احمدی نژاد که جنایات هولوکاست را افسانه خوانده بود گفت: با اینکه خدا مورخ نمی‌داند، اما به طور کلی می‌تواند بگوید که تمام جنایات صورت گرفته علیه بشریت در تاریخ، از جمله آنچه نازی‌ها علیه یهودیان مرتکب شدند، سزاوار سرزنش و محکومیت است. حسن روحانی با این حال گفت جنایتی که علیه یهودیان صورت گرفته توجیه کننده اشغال سرزمین دیگران نیست. پس از این اظهارات، برخی از مقامات اسرائیلی به رسمیت شناختن جنایات نازی‌ها علیه یهودیان توسط رئیس جمهور اسلامی را کافی ندانستند، از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اظهارات حسن روحانی را ریاکارانه و بدبینانه توصیف کرد و گفت همانطور که انتظار می‌رفت این سخنرانی کاملا ریاکارانه بود. به افزود حسن روحانی تروریست را محکوم کرده، در حالی که جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی در کشورهای مختلف جهان حمایت می‌کند. در همین حال هنگام سخنرانی حسن روحانی در مجلس عمومی، اعضای هیئت نمایندگی اسرائیل سالن مجمع را ترک گفتند و سپس وزیر دارایی اسرائیل خروج اعضای هیئت نمایندگی این کشور از نشست مجمع عمومی در جریان سخنرانی حسن روحانی را یک اشتباه خواند و گفت با این تصمیم اشتباه اسرائیل خود را به عنوان مخالف همیشگی راهکارهای مسالمت جویانه به تصویر می کشد. در همین حال سطحات از مخالفان جمهوری اسلامی در برابر ساختمان سازمان ملل در نیویورک دست به تجمع زدند و علیه حضور حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل شعارهایی سر دادند و اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه مردم و مخالفان و آزادی خواهان را محکوم کردند و رئیس جمهور اسلامی را آدمکش میانه رو خطاب قرار دادند. و روزنامه معروف لومان چال پاریس ضمن اشاره به تظاهرات مخالفان رژیم، شمار تظاهر کنندگان را بیش از 1500 تن دانست و به نقل از یکی از حاضران در تظاهرات نوشت که تنها طی چند هفته‌ای که از ریاست جمهوری روحانی می‌گذرد 225 نفر در ایران اعدام شدند که 50 تن آنها در ملأ عام به جوخ‌های اعدام سپرده شدند. بر اساس گزارشات، درست همزمان با سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی 8 تن دیگر در شهر کرمان به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر اعدام شدند. هیچ کدام از محکومان به اعدام دارای دادگاه عادلانه و علنی نبودند و از داشتن وکیل مدافع نیز محروم بودند. از سوی دیگر ابوالحسن بنی سعد، رئیس جمهور پیشین اسلامی که در پاریس به سر می‌برد، در مصاحبه‌ای با رادیو بین‌المللی فرانسه RFI بخش فارسی در واکنش به اظهارات حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت اظهارات روحانی ترس جمهوری اسلامی از ادامه تحریم‌های بین‌المللی و ضربه خوردن به جمهوری اسلامی را آشکار می‌کرد. به گفت سخنرانی حسن روحانی قطعاً با اطلاع و تایید آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است. ولی در تهران یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی دفاع علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، سخنان حسن روحانی را بسیار هوشمندانه توصیف کرد. سرلشکر حسن دیروزآبادی، رئیس استاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سخنرانی روحانی را نشانه درخشش عقلانیت روحانیت شیعه در سازمان ملل دانست و گفت حسن روحانی با این سخنرانی شعارهای اصلاح طلبان را پشت سر گذاشت. در همین روز پس از 8 سال تنش میان فرانسه و جمهوری اسلامی، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی در نیویورک دیدار و گفتگو کرد که حدود 40 دقیقه طول کشید. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه به خبرنگاران گفت که او منتظر است تا اظهارات اخیر رئیس جمهور اسلامی به مرحله عمل برسد. و در همین رابطه سخنگوی دولت فرانسه در پاریس گفت زبان جمهوری اسلامی ایران در حال تغییر است. با این حال باید چندین بررسی انجام گیرد تا از تغییر موضع جمهوری اسلامی مطمئن شویم. پنجشنبه چهارم مهر ماه برابر با 26 ماه سپتامبر. در این روز محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی با نمایندگان کشورهای 5 به اضافه 1 درباره پرونده اتمی ایران گفتگوی کوتاه و موقتی داشتند که جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در این دیدار و گفتگوی کوتاه حضور داشت. در این نشست اعلام شد که جمهوری اسلامی در مذاکرات با گروه موسوم 5 به اضافه 1 پیشنهاد توافقنامه‌ای را ارائه داده که بر اساس آن می‌تواند نگرانی‌های بین‌المللی پیرامون برنامه‌های اتمی ایران را در مدت 1 سال برطرف کند. در همین رابطه قبل از مذاکرات وزیر خارجه جمهوری اسلامی با گروه 5 به اضافه 1 جان کری وزیر خارجه آمریکا در مسابقه‌ای که از شبکه تلویزیونی CBS پخش شد گفت تحریم‌های بین‌المللی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی زمانی لغو خواهد شد که جمهوری اسلامی در عمل و نه در حرف ثابت کند در دستیابی به سلاح اتمی نیست و اجازه بازرسی از تأسیسات اتمی فردو را به بازرسان آژانس انرژی اتمی بدهد. این در حالی است که حسن روحانی در مصاحبه‌ای با روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه گفت امیدواریم موضوع برنامه اتمی ایران با یک برنامه‌ریزی درست و در مدت 3 تا 6 ماه آینده حل و فصل شود. منابع خبری میگویند از تحولات اخیر میتوان نتیجه گرفت که تلاش‌های جمهوری اسلامی و سخنان مسالمت‌جویانه حسن روحانی در مجمع عمومی راه به جایی نبرده است و نه تنها تحریم‌ها ادامه خواهد داشت بلکه ممکن است به زودی با تصویب کنگره ایالات متحده صدور و فروش کامل نفت ایران به طور کلی ممنوع شود. در همین حال روز پنجشنبه پس از اظهارات براک اوباما رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه آمریکا قصد براندازی جمهوری اسلامی را ندارد، فرمانده سپاه قدس قاسم سلیمانی که گروه زیادی از اعضای سپاه پاسداران را به سوریه اعزام کرد که بسیاری از آنها کشته شده‌اند، گفت اینکه رئیس جمهور آمریکا میگوید ما به دنبال براندازی جمهوری اسلامی نیستیم به این علت است که نمی‌توانند براندازی کنند. در روز پنجشنبه لایحه‌ای در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که مایه شرم هر انسانی است. بر اساس مصوبه مجلس ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خواندهش مجاز اعلام شد. لایحه در ظاهر حمایت از کودکان بی سرپرست در مجلس شورای اسلامی 4 بار به شورای نگهبان ارجاع داده شده بود. ماده 27 این لایحه به کسانی که دختر یا پسری را به عنوان فرزند خوانده می‌پذیرند اجازه می‌دهد که به عقد و همسری با سرپرست خانواده درآید. این لایحه با موجی از مخالفت و اعتراض انجمن‌های حمایت از کودکان روبرو شد و بخشی از این لایحه مبنی بر مشروط بودن ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خوانده‌اش خشم فعالان حقوق کودکان را برانگیخت. و سرانجام که در همین روز گزارش رسید که در تهران پارس آتش‌سوزی گسترده‌ای روی داده است و یک انبار بزرگ حاوی کالای مختلف که 2500 متر مربع وسعت داشته است به کلی سوخت و نابود شد. این انبار که انواع کالاهای درون آن به طور دقیق روشن نیست 8 ساعت تمام در میان شعله‌های آتش می‌سوخت و بیش از 140 مأمور آتشجانی و 50 خودرو در این مدت تلاش کردند تا آتش را مهار کنند. با این حال صدای انفجارهای نیز در این محل به گوش می رسید ولی خبرگزاری ایسنا ادعا کرد که انفجارها ناشی از ترکیدن قوطی‌های اسپری بوده است. این بود نگاه کوتاهی به رویدادها و گزارش‌های هفته‌ای که گذشت. شاد و پیروز و تندرست باشید.